سلام های مجدد، من احمد جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. در این برنامه در مورد اقدامات حکومت افغانستان به خاطر گرفتن مسئولیت تأمین امنیت از نیروهای بین المللی برایتان خواهیم گفت و همچنان در نیمه دوم این برنامه میز مدوره داریم که در آن روی نشست بین المللی کابل بحث شده است. سایر گزارش ها را هم دنبال خواهیم کرد، اما پیش از همه سید فتح محمد بها و سلطان محمد سرور را با مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان همراهی کنید.
نخست سرخط خبرها. 60,000 جریب زمین‌های دولتی غصب شده در ولایت بلخ دوباره به ریاست زراعت این ولایت تسلیم داده شد. کار معماری یک مرکز پلیس به مصرف 19 میلیون افغانی در ولایت زابل تکمیل گردیده است. و در خبرهای منطقه و جهان می‌شنوید که رهبران ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از نتایج کنفرانس کابل استقبال کردند. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. لویسارنوالی افغانستان میگوید هزاران جریب زمین‌های دولتی که به وسیله افراد زورمند در ولایت بلخ غصب گردیده بود دوباره از نزد آنان گرفته شده است. محمد کاظم فاطمی رئیس هیئت لویسارنوالی افغانستان که به منظور بررسی زمین‌های غصب شده و بازپسگیری آن به ولایت بلخ رفته بود، پس از برگشت امروز در کابل به خبرنگاران چنین گفت:
جمعاً ما در حدود 60,000 جریب زمین هم از تصاحب غاصبین نجات دادیم و به ریاست زراعت ولایت بلخ طی قرار صادری خود ما تسلیم دادیم.
مقام های دولتی افغان میگویند کمیسیون ویژه به همین منظور از سوی رئیس جمهور کرزی توظیف شده تا زمین های غصب شده را از تسلط افراد زورمند بازگردانند. مسئولان محلی در ولایت زابل میگویند کار معماری یک مرکز پلیس به مصرف 19 میلیون افغانی در این ولایت تکمیل گردیده است. محمد جان رسولیار سخنگوی والی زابل امروز بر رادیو آزادی گفت این مرکز آموزشی پلیس در مدت 2 سال تکمیل گردیده و مصارف آن از بودجه وزارت داخله پرداخته شده است. آقای رسولیار همچنان گفت که تعمیر جدید قماندانی امنیه ولایت زابل در 7 بلاک نیز پس از اعمار دیروز به بهره برداری سپرده شد. با گفته سخنگوی والی زابل این بلاک ها به مصرف 17 میلیون دلار کمک مالی ایالات متحده آمریکا اعمار گردیده است. مسئولان امنیتی ولایت خوست از بازداشت یک گروه 5 نفری دزدان مسلح خبر می‌دهند. مل پاسوال عبدالحکیم اسحاق زای قماندان امنیه ولایت خوست امروز به رادیو آزادی گفت که این گروه دزدان از ولسوالی سرحدی زازای میدان این ولایت روز گذشته به چنگ نیروهای امنیتی افتادند. با گفته آقای اسحاق زای این افراد به جرمشان اعتراف کرده و 4 اراده موتر مردم را که قبلا دزدیده بودند نیز به دست آمده است. به سازی خبر دیگر، در اثر حمله مخالفان مسلح دولت بر یک کاروان اکمالاتی نیروهای بین‌المللی در مربوطات شهر قندهار یک تن کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. و خبر اخیر این که ترکیه در نظر دارد مدرسه ای را به نام پدر مولانا جلال الدین بلخی رومی حضرت بهاءالدین در ولایت بلخ اعمار کند. تفاهم‌نامه اعمار این مدرسه میان وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و وزیر خارجه ترکیه دیروز در کابل به امضا رسید. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این مدرسه دارای یک مرکز مولانا شناسی، کتابخانه و ساحه سبز خواهد بود. دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه مولانا جلال الدین بلخی و پدر وی حضرت بهاءالدین را که در بلخ و قونیه زندگی می کردند افتخار مشترک دو کشور خواندند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه ترین رویدادهای منطقه و جهان با همکارم سلطان محمد سرور.
رهبران امریکا و برتانیا نتایج کنفرانس بین المللی دیروز در کابل را یک گام به سوی سپردن مسئولیت‌های امنیتی به مقامات افغانستان خوانده استقبال کردند. این اجتماع از پلان حمایت کرد که طبق آن نیروهای امنیتی افغانستان ظرف 4 سال آینده نقش رهبری کننده عملیات امنیتی در سرتاسر کشور را به دوش خواهند گرفت. نیروهای امنیتی افغانستان قرار است اواخر سال جاری نیز مسئولیت امنیت برخی مناطق را متعهد شوند و امریکا نیت دارد سال آینده خروج نیروهای خود از افغانستان را آغاز کند. کنفرانس کابل از پلان هم حمایت کرد که طبق آن حداقل 50% میلیاردها دلار میلیاردها دلار کمک بین المللی از طریق دولت افغانستان به مصرف خواهد رسید. در مقابل جامعه بین المللی از دولت افغانستان خواستار شده تا فساد اداری را کاهش داده و محاسبه مسئولان را شدیدتر گیرد. در حال حاضر به علت نگرانی های فساد اداری و ضعف محاسبه 20% این کمک از طریق دولت افغانستان به مصرف می رسد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس خبری مشترک دیروز با صدر اعظم بریتانیا در واشنگتن گفت که کنفرانس کابل دستاوردهای مهمی دارد. اینها همه دستاوردهای مهمی هستند و زمینه را برای افغانها مساعد می سازد تا مسئولیت‌های بیشتر کشور خود را به عهده گیرند. در واقع افغانها سال آینده سهم پیشگامی را در امنیت کشور خواهند داشت و ما در ماه جولای سال آینده برخی از قوای خود را از افغانستان انتقال می دهیم. کنفرانس کابل نشان می دهد که افغانستان از حمایت جامعه جهانی به شمول امریکا برخوردار می باشد. امریکا یک شریک دراز مدت مردم افغانستان در امنیت و ترقی این کشور خواهد بود. نمایندگان و وزیران خارجه 70 کشور به شمول وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون و سرمنشی سازمان ملل متحد در کنفرانس دیروز در کابل سهم گرفتند. سرمنشی پیمان ناتو امروز گفت این پیمان نظامی در صدد روابط قوی‌تر با پاکستان می باشد. اندرس فاگرس موسین این مطلب را در کنفرانس خبری مشترک با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد اظهار داشت. او تأکید کرد که ناتو بعد از ضرب العجل سال 2014 که برای پایان عملیات نظامی در افغانستان تعیین شده، باز هم در افغانستان باقی خواهد ماند. او گفت که نقش اساسی پاکستان در تحکیم امنیت منطقه را درک می‌کند. منشی عمومی ناتو دو روز بعد از مسافرت وزیر خارجه آمریکا از اسلام آباد بازدید می‌کند. وزیر خارجه آمریکا نیز طی مسافرت خود به پاکستان از تقویت روابط با این کشور سخن گفت. رهبران آمریکا و بریتانیا میگویند هنوز هم فرصت است که نزاع هسته‌ای ایران از طریق صلح آمیز حل گردد، اما آنان میگویند در صورت عدم پیشرفت مذاکرات با تهران دو کشور مصممند تا تعزیرات جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کنند. دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا که دیروز در یک کنفرانس مشترک خبری در واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شرکت داشت، از ایران خواستار شد مذاکرات با جامعه جهانی را بدون تأخیر هرچی زودتر اثر گیرد. جنوب ایران اواخر دیروز در اثر چندین زلزله که قوی ترین آن 5.8 درجه ریختر گزارش شده است تکان خورد، اما در رابطه با تلفات این زلزله در سواحل خلیج فارس و هرمزدان رسانه های دولتی ایران کدام گزارش فوری منتشر نساختند. ایران به خاطر موقعیتش در مسیر چندین خط بزرگ شکست زمین یک منطقه زلزله خیز است و در آخرین زلزله شدید در منطقه بم در جنوب 30,000 نفر جان خود را از دست دادند که این زلزله حدود یک دهه قبل رخ داد. محکمه سازمان ملل متحد که جنایات جنگی در یوگسلاویای سابق را بررسی می کند، براءت دادن بر راموش هاری داناج صدر اعظم سابق کوسوفو به ارتباط جنایات جنگی را رد نموده و حکم کرد که او باید دوباره محاکمه شود. این محکمه گفت که محکمه اصلی هاری داناج که اردوی آزادی بخش کوسوفو را رهبری می کرد و دو تن از قماندانان دیگر با ارهاب و تهدید شاهدان عینی آسیب دیده است. راموش هاری داناج دو سال قبل از شمار اتهامات جنگی براءت حاصل کرده بود، اما سارنوالان محاکمه مجدد وی را درخواست کرده بودند. و وزیر خارجه آمریکا اعلان کرد که این کشور تعزیرات جدیدی را بر کره شمالی وضع می‌کند. هیلری کلینتون این مطلب را بعد از مذاکرات امروز در کره جنوبی اعلان داشت. وزرای خارجه و دفاع آمریکا بعد از آن از کره جنوبی که متحد واشنگتن در منطقه میباشد بازدید می‌کنند که کره شمالی در این اواخر مسئول غرق شدن یک کشتی کره جنوبی دانسته شد. نتایج یک تحقیق بین‌المللی نشان داد که یک راکت تحت البحری که توسط کره شمالی فایر شده، کشتی کره جنوبی را غرق ساخته و 46 سرباز این کشور را به قتل رسانیده است. این واقعه از 3 ماه قبل رخ داده است. وزیر خارجه آمریکا گفت تعزیرات جدید به هدف متوقف ساختن فعالیت‌های نامشروع کره جنوبی که برنامه اسلحه هسته‌ای این کشور را تمویل می‌کند راه اندازی می‌شود. پایان اخبار.
با تشکر از سید فتح محمد بها و سلطان محمد سرور برای ارائه مهمترین اخبار افغانستان و جهان در ادامه این برنامه. مقامات افغان روی اقدامات به خاطر انتقال مسئولیت تامین امنیت افغانستان به نیروهای افغان کار می کنند. بعد دنبال برگزاری کنفرانس بین المللی کابل، افغانان عادی درباره نتایج این نشست نظریات مختلف دارند.
انشاءالله کنفرانس امیدوار کننده است.
فکر نکنم که کنفرانس بین المللی که در کابل برگزار شد مفید بده باشه به مردم افغانستان.
تلاش های تازه به هدف بازپسگیری زمین های غصب شده در افغانستان آغاز شده است. و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفته هفتوار میز مدور را آماده نشر داریم که موضوع مورد بحث در آن به مسئله برگزاری نشست بین المللی اختصاص یافته است. ساعت 3:11 به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان میگویند تلاش ها در جریان است تا انتقال مسئولیت تامین امنیت افغانستان به صورت تدریجی و مرحله وار به نیروهای امنیتی افغانستان صورت گیرد. جنرال منیر منگل، معاون امنیتی وزارت امور داخلی افغانستان، امروز به خبرنگاران در کابل گفت که انتقال مسئولیت تامین امنیت افغانستان با حکومتداری بهتر، انکشاف و بازسازی به همراه خواهد بود. حمید پژمان هم در این نشست خبری حضور داشت.
تحویز و انتقال قدرت از نیروهای امنیتی بین المللی به نیروهای امنیتی افغان بخشی از تصامیم کنفرانس بین المللی کابل است که در آن رئیس جمهور کرزی روی انتقال قدرت به صورت تدریجی تاکید کرد. مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند انتقال مسئولیت ها مطابق به یک پلان و مرحله وار از ولایات آغاز خواهد شد. جنرال مدیر محمد منگل، معین امنیتی وزارت امور داخلی افغانستان، بروز چهارشنبه تا یک نشست خبری در حالی که از تدابیر اتخاذ شده در کنفرانس کابل به نیکوی یاد کرد گفت همزمان با تصمیم انتقال تدریجی امنیت و قبول مسئولیت های امنیتی، کار روی حکومتداری بهتر و همچنان انکشاف متوازن در ساحه اعمار مجدد و بازسازی مورد تطبیق قرار خواهد گرفت.
این انتقال مسئولیت در یک یا چند ولایت خود بود که در اون ولایت ها در عرصه حکومت داری خود بود و در عرصه انکشاف و بازسازی خود باشن. این دو عنصر عمده است که در تامین امنیت و قانونیت اونجا با ما کمک خواهد کردن. این پروسه پلان گذاری ازی تکمیل شده و در کنفرانس کابل هم به اون اشاره شده و مطابق پلان 4-5 سال در بر خواهد گرفت. قوت های امنیتی افغانستان قابلیت ازی را پیدا خواهد کردن که مسئولیت امنیت به عهده بگیره.
بحث‌ها در خصوص انتقال تدریجی قدرت از نیروهای بین المللی به خود افغان‌ها از مدتی است که در مجامع ملی و بین المللی بالا گرفته است. رئیس جمهور افغانستان در نخستین روز برگزاری کنفرانس کابل گفت نیروهای امنیتی افغان مسئولیت کلی عملیات‌های نظامی و تطبیق قانون و همچنان تامین امنیت را تا سال 2014 به عهده می‌گیرند. ولی به گفته آقای کرزی نیروهای پلیس ملی، اردوی ملی و امنیت ملی به بهبود اساسی و آموزش بیشتر نیاز دارند. آقای منیر منگل گفت تا پایان سال جاری تشکیل پلیس ملی از 120 هزار بالا خواهد رفت و تا پایان سال آینده عیسوی پلیس ملی با یک تشکیل قابل ملاحظه به طرف قبول مسئولیتهایش خواهد رفت.
سالی که فعلا هست یعنی سال 1389 الی ختم میشه 122,000 نفر پلیس خواهد داشتیم و در سال آینده از اون ما به 134,000 نفر پلیس خواهد رسیدیم. به این شکل ما سال به سال توانمندی های ما انکشاف میکنه و تا وقتی که ما مسئولیت امنیت به عهده میگیریم توانمندی های خوبی ما خواهد داشتیم به خاطر تامین امنیت.
دولت افغانستان در جهت پذیرش مسئولیت امنیتی در صدد آن است تارسی ارگان امنیتی افغانستان به یک نهاد قابل اعتماد برای مردم این کشور مبدل شود. رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس کابل گفت تا ماهای آینده روی شیوه های درست سپردن مسئولیت کامل به نیروهای امنیتی افغانستان با نیروهای بین المللی کار مشترکی را انجام خواهد داد. دولت افغانستان از برنامه ها برای پذیرش تدریجی مسئولیت امنیتی در حال سخن می زند که به باور کارشناسان با توجه به چالش‌های امنیتی موجود و تحرکات مخالفان زمان طولانی تری بکار است تا این نیروها توان دفاع مستقلانه را در مقابل هراس افکنان دریابند.
گزارش بود از حمید پژمان، خبرنگار رادیو آزادی، در مورد انتقال مسئولیت تأمین امنیت افغانستان به نیروهای افغان. بعضها در مورد انتقال مسئولیت امنیت افغانستان به نیروهای افغان در حال دری روزها داغ شده که قرار است در ماه جولای سال 2011 میلادی روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شود. انتقال مسئولیت تأمین امنیت به نیروهای افغان از مسائل بود که روی آن در نشست بین المللی کابل هم بحث‌های گسترده صورت گرفت. افغانان عادی در مورد نتایج این کنفرانس نظریات مختلف دارند. برخی ها میگویند که راه اندازی کنفرانس بین المللی کابل یک روزنه امید به مردم افغانستان است، اما شمار دیگر به تعهدات و تصامیم این نشست باورمند نبوده. میگویند که در گذشته نیز کنفرانس های مشابه در خصوص افغانستان تدویر یافته اما نتایج مؤثری به همراه نداشته است. شرح بیشتر در این مورد از ستاره فروغ از کابل.
یک روز پس از برگزاری کنفرانس بین المللی کابل، مردم عادی پیرامون دستاوردها و مسائل مورد بحث در این نشست اندیشه ها و نظریات متفاوت دارند. بسیاری مردم افغانستان این نشست را از طریق پرده های تلویزیون و امواج رادیوها با دقت دنبال نمودند. دو تن از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که راه اندازی کنفرانس بین المللی کابل امیدواری های را میان مردم به وجود آورده و اگر تعهداتی که صورت گرفته است در عمل پیاده شود، می تواند بهبودی های را در این کشور به وجود آورد.
اولین بار بود که در افغانستان یک کنفرانس بزرگ داشت شد. انشاءالله یک کنفرانس امیدوار کننده است، چون بخاطر که دولت ها تصمیم گرفت که 50% پول از طرف دولت افغانستان باید به مصرف برسد و همچنان درباره واگذاری امنیت به نیروهای داخلی کشور ما بهترین گپ است که اگر انشاءالله عملی شود بسیار خوب خواهد.
من تعقیب کردم این بحث را دین روز در تلویزیون دیدم، بسیار بحث مفید بود در این کنفرانس که با مردم و دولت افغانستان این کشورهای کموده بودند و وعده دادن به مردم افغانستان و به فکر ما به مردم افغانستان بسیار مفید است.
کنفرانس بین المللی کابل صبح روز سه‌شنبه آغاز و تا حوالی ساعت 4 بعد از ظهر همین روز ادامه یافت. در این نشست که نمایندگان حدود 60 کشور و 12 سازمان بین المللی و بیشتر از 40 وزیر خارجه کشورهای مختلف و منشی عمومی ملل متحد و سرمنشی ناتو اشتراک کرده بودند، از برنامه‌ها و طرح‌های حکومت افغانستان تعهداتشان را تجدید کردند. اما در همین حال شمار دیگر از باشندگان کابل میگویند کنفرانس بین المللی کابل دستاوردهای سودمند به دنبال نخواهد داشت، زیرا به گفته آنان مردم در گذشته نیز شاهد رواندازی همچو کنفرانس های غیر مؤثر بودند.
فکر نکنم که کنفرانس بین المللی که در کابل برگزار شد مفید بوده باشه به مردم افغانستان، چون بدون از این 6 کنفرانس دیگه بین المللی در سطح دنیا برگزار شد هیچ کدام تغییرات در سطح زندگی مردم نمود. وقتی که دولت ما کنفرانس میگیره به خاطر سرنوشت مردم افغانستان، پس چرا رابندی اهمیت خود تامین کردن میتونه را بند میکنن؟ این تو خود نمیشه که تو کنفرانس تا برگزار کنی اما دل مردم برنجونی، پیادر نمیمونه. من خودم شخصا در شفاخانه وزیر اکبر خان کار داشتم، نموند ما دیدم امثال از اوره دیدم پشت دوامت پس نموندش برم طرف.
نظر ما هیچ امیدوار کننده نبود. سیاست‌های داخلی و خارجی که از نوار افغانی را میفهمم، مثلا پیش از این ما کنفرانس لندن داشتیم که هیچ نتایجی نداشت در پای خود.
یکی از خصوصیاتی که گفته میشود این کنفرانس نسبت به سایر کنفرانس‌ها داشته این است که آجندا و همه امور مربوط به آن از سوی حکومت افغانستان تهیه و به پیش برده شده است. یکی از مسائل عمده‌ای که مطرح گردید و گزاری مسئولیت‌های امنیتی افغانستان در سال 2014 میلادی به نیروهای امنیتی این کشور بود که دیده شود تا آن زمان قوای امنیتی افغان تا چه اندازه ظرفیت این کار را از لحاظ کمی و کیفی پیدا خواهند کرد.
ستاره فروغ بود که از کابل در مورد نظریات مردم در باره نشست بین المللی کابل گزارش میداد. البته فراموش نکنین که در ادامه این برنامه میز مدور جالب داریم که در او روی نشست بین المللی کابل بحث شده.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:19 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. برنامه را با گزارش های مربوط به افغانستان ادامه میدهیم. لوی سارنوالی افغانستان میگوید که افراد زورمند 10,000 جریب زمین دولتی را در ولایت بلخ غصب کردند که برای بازپسگیری آن تلاش ها جریان دارد. یک هیئت لوی سارنوالی افغانستان که پس از تحقیقات در این مورد به کابل برگشته است میگوید بخشی از زمین های غصب شده دوباره از زورمندان گرفته شده است. همچنان مقامات گفتند که تلاش برای بازپسگیری سایر زمین های غصب شده در برخی دیگری از ولایات نیز ادامه دارد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل.
در ادامه تلاش ها به هدف بازپسگیری زمین های غصب شده دولتی در مرکز و ولایات افغانستان، لوی سارنوالی این کشور میگوید که بخشی از زمین های دولتی را از چنگ زورمندان در ولایت بلخ بیرون کرده است. محمد کاظم فاطمی رئیس هیئت لوی سارنوالی افغانستان که به تازگی از شهر مزار شریف ولایت بلخ برگشته است، به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که 60,000 جریب زمین های دولتی که به وسیله برخی از زورمندان و قوماندانان محلی غصب گردیده بود دوباره از آنان گرفته شده است.
دولت بلخ از اثر معلومات هایی که از شعبات و دفاتر ما جمع‌آوری کردیم مجموعاً 312,000 جریب زمین دولت بلخ غصب گردیده. جمعاً ما در حدود 60,000 جریب زمین ما از تصاحب غاصبین نجات دادیم و به ریاست زراعت ولایت بلخ تای قرار صادره خود ما تسلیم دادیم.
با گفته رئیس هیئت لوی سارنوالی افغانستان، زورمندان با استفاده از شرایط موجود و همچنان نفوذی که دارند بالای این زمین ها قبضه کرده و مشکلات را ایجاد کردند. اما وی گفت که تلاش ها به هدف بیرون کردن همه زمین های غصب شده در ولایت بلخ ادامه می‌یابد. در همین حال محمد هاشم صافی رئیس نشرات لوی سارنوالی افغانستان در این کنفرانس خبری گفت که آنان تلاش می‌کنند تا در ولایت مختلف افغانستان که زمین های دولتی غصب گردیده است بررسی های را انجام داده و این زمین ها را دوباره به دست بیاورند.
بله، این سلسله دوام دارن و حیطه دیگه هم ترتیب و تنظیم شدن تا به ولایت برن و زمین هایی که از دولت هستن و مردم شخصی اونا غصب کردن در مورد از اونا اجرا انشاءالله میشن.
در جریان سالهای جنگ و بخصوص در همین 9 سال گذشته میلیون ها جریب زمین های دولتی و حتی زمین های شخصی مردم با وسیله افراد زورمند در مرکز و ولایت افغانستان غصب گردیده است. افراد زورمند بالای بسیاری از این زمین ها تأسیسات شخصی را اعمار کرده و حتی با وسیله افراد مسلح خود از آن حفاظت می کنند. اما مقامات دولتی افغان می گوید که کمیسیون ویژه‌ای که از سوی رئیس جمهور کرزی به همین منظور ایجاد گردیده است تلاش می کند تا تسلط افراد زورمند را بالای این زمین ها ختم کند.
در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در کابل شنیدید که برنامه بازپسگیری زمین‌های غصب شده در بخش‌های مختلف افغانستان تا حدود شدت کسب کرده و از برخی زورمندان زمین‌های غصب شده دوباره گرفته شده است. اما مقامات افغان هویت این غاصبین زمین را افشا نکردند و همچنان در مورد این که با این افراد چه نوع برخورد صورت خواهد گرفت چیزی نگفتند. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید و از همراهیتان تا این دم تشکر. سرمنشی عمومی ناتو امروز یک بار دیگر تأکید کرد که افغانستان را تا زمان ترک نخواهند گفت که مأموریتشان در این کشور به پایان نرسیده است. آندرس فاگراسموسن این مطلب را به دنبال دیدار با وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد ابراز داشت. انتظار می رود که منشی عمومی ناتو با رئیس جمهور، صدر اعظم و لوی دریستیز پاکستان نیز ملاقات های داشته باشد. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش فرستاده است.
اندرس فاگراسموسن منشی عمومی قوای ناتو در افغانستان با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیدار و گفتگو نمود. این ملاقات ظهر چهارشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان صورت گرفت. در ملاقات مذکور طرفین در مورد همکاری‌های نظامی میان قوای ناتو و پاکستان، مجادله علیه تروریسم و مسائل امنیتی در منطقه بحث و گفتگو نمودند. بعد از دیدار و گفتگو طرفین در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت نمودند که کنفرانس مطبوعاتی مذکور زیاتر بالای موضوعات مربوط به وضع امنیتی افغانستان میچرخید. در جواب سوالی که در مورد خارج شدن قوای ناتو از افغانستان بود، منشی عمومی قوای ناتو در افغانستان گفت قوای ناتو تا زمان در افغانستان باقی خواهد ماند. کانها اطمینان حاصل نمایند که قوای نظامی و امنیتی افغانستان کاملا قادر به تامین امنیت در سراسر افغانستان می باشند. وی می گوید همه می دانیم که ما نمی توانیم افغانستان را ناقص ترک بگوییم. اگر ما افغانستان را قبل از انجام وظایف خود در آنجا ترک بگوییم، طالبان دوباره به سر قدرت آمده و این بار خطرات بیشتر عملات تروریستی آنها در تمام آسیای مرکزی و تا فراتر از آن خواهد بود. از این لحاظ باید کار زیاد روی آلات صورت بگیرد که ما بتوانیم قبل از ترک افغانستان اطمینان حاصل نماییم که افغانستان را می توان تحت مسئولیت خود افغان ها رها نماییم. وی همچنان گفت پاکستان من حیث کشور همسایه به افغانستان رول بسزایی را در تامین صلح و ثبات در افغانستان ایفا کرده می تواند. اما شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در این مورد گفت پاکستان حاضر به هر نوع همکاری با افغانستان در صورت است که دولت افغانستان خواهان آن باشد. این مربوط به خواهش حکومت افغانستان است که آیا می خواهد ما با آنها کمک نماییم یا خیر. اگر کمک ما را می خواهند ما همیشه حاضر هستیم. اگر آنها می خواهند پاکستان رول در این زمینه بازی نماید، ما حتما به خواهش خودشان رول بازی خواهیم کرد و اگر نمی خواهند ما می توانیم خود را دور نگاه کنیم. قرار است منشی عمومی قوای ناتو در افغانستان در این سفر یک روزه خود با سیف علی زرداری رئیس جمهور، سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم و اشفاق پرویز کیانی لوی درستیز قوای مسلح پاکستان نیز دیدار و گفتگو نماید. قابل یادآوری است که این اولین سفر اندریوس فوک راسمونسن منشی عمومی قوای ناتو در افغانستان به پاکستان می باشد. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان شنیدید که منشی عمومی ناتو امروز گفت افغانستان را تا زمان ترک نخواهند کرد که مأموریتشان در این کشور به پایان نرسیده باشد. حالا از برشنای نظری از کابل میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مطالب را به نشر رساندند.
روزنامه ویسا با اشاره به برگزاری کنفرانس بین المللی کابل نوشته است که برگزاری این کنفرانس و تعهدات که ابراز شد امیدواری های تازه ای را ایجاد کرده است. روزنامه گفته است کشورهای مختلف جهان به ادامه کمک ها در افغانستان ابراز آمادگی کردند، اما مقاله نویس گفته است در صورتی که کمک ها به افغانستان به صورت درست و عملی صورت گیرد و همچنان تعهدات عملی شوند، بسیاری از مشکلات ملت افغانستان حل خواهد شد. مقاله نویس در این حال خواستار نظارت از مصرف کمک هایی نیز شده است که کشورهای جهان در سالهای آینده برای افغانستان فراهم می کنند. روزنامه در جای دیگری در مورد کنفرانس کابل و تعهدات آن تبصره کرده، اما گفته است که مردم افغانستان نیز به خاطر عملی کردن تصامیم و کمک به این روند نقش برجسته ای دارند. روزنامه دولتی انیس نیز سرمقاله شماره امروز خود را به موضوع برگزاری کنفرانس بین المللی کابل اختصاص داده است. این روزنامه گفته است که برگزاری کنفرانس ابتکار عمل دولت افغانستان بود و نشان داد که دولت می تواند رهبری قوی داشته باشد. این روزنامه در ادامه گفته است که تصامیم و تعهدات کنفرانس بین المللی کابل و به خصوص که کشورهای اسلامی صدایشان را علیه تروریسم بلند کردند، یکی از مسائل اساسی و دستاورد بزرگی بوده است. روزنامه در جای دیگری از دیدارهای جداگانه رئیس جمهور کرزی با هیئت‌های اشتراک کننده نیز خبر داده و گفته است که در همه این صحبت‌ها و دیدارها مسائل کمک به آینده افغانستان نهفته بود که این مسائل از آرزوهای اساسی افغان‌هاست. روزنامه راه نجات در مقاله شماره امروز خود در مورد برگزاری کنفرانس بین‌المللی کابل تبصره کرده است. مقاله نویس در ادامه گفته است که مسائل مختلف وابسته به افغانستان در این کنفرانس مورد بحث قرار گرفت. اما مقاله نویس گفته است که جامعه بین المللی در این کنفرانس نیز نتوانست اجماع درست را به میان آورده و نیاز است تا کنفرانس دیگری نیز برگزار شود. روزنامه در جای دیگری در مورد کنفرانس بین المللی کابل تبصره کرده و نوشته است که در این کنفرانس موضوع اساسی سپردن مسئولیت به دولت افغانستان بود که کنفرانس خود طعم افغانیزه ساختن امور را داشت. روزنامه همچنان گفته است که جامعه جهانی باید به صورت واقعی زمام امور را به خود افغان‌ها واگذار کند. و روزنامه 8 صبح نیز در مورد کنفرانس بین المللی کابل تبصره کرده و نوشته است که این کنفرانس نیز آغاز دیگر برای ادامه کمک‌ها و توجه به افغانستان است. مقاله نویس گفته است که موضوع مطرح و قابل بحث مسئله انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان بود. مقاله نویس گفته است که پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به افغان‌ها باید به طور شفاف صورت گیرد تا مشکل در آینده به میان نیاید. روزنامه در این حال بخشی از اظهارات سرمنشی سازمان ملل متحد را در مورد افغانستان به نشر رسانده. روزنامه گفته است که سازمان ملل به ادامه حمایت از افغانستان تاکید کرده و انتظار مردم افغانستان نیز همین است که سازمان ملل نقش برجسته‌ای در تحولات این کشور داشته باشد.
به نیمه این ساعت رسیدیم فشرده مهمترین اخبار افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رهبران آمریکا و بریتانیا نتایج کنفرانس بین‌المللی دیروز در کابل را یک گام به سوی سپردن مسئولیت‌های امنیتی به مقامات افغانستان خوانده استقبال کردند. 60,000 جریب زمین‌های دولتی غصب شده در ولایت بلخ دوباره به ریاست زراعت این ولایت تسلیم داده شد. کار اعمار یک مرکز پلیس به مصرف 19 میلیون افغانی در ولایت زابل تکمیل گردید. مسئولان امنیتی ولایت خوست از بازداشت یک گروه 5 نفری دزدان مسلح خبر می‌دهند. سرمنشی پیمان ناتو امروز گفت این پیمان نظامی در صدد گسترش روابط با پاکستان می‌باشد. رهبران آمریکا و بریتانیا می‌گویند هنوز هم فرصت است که نزاع هسته‌ای ایران از طریق مسالمت‌آمیز حل گردد. و وزیر خارجه آمریکا اعلان کرد که این کشور تعزیرات جدیدی را بر کوریای شمالی وضع می‌کند.
با تشکر از سلطان محمد سرور برای ارائه مهمترین اخبار افغانستان و جهان، حالا می‌پردازیم به نشر گزارش در مورد انتخابات افغانستان. با ادامه نگرانی‌های شماری از نامزدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان به خاطر ناامنی‌ها در این کشور، افراد مسلح ناشناس یک تن از این کاندیدان را در ولایت هرات اختطاف کردند. مقامات امنیتی در هرات می‌گویند محمد یوسف دیروز از ولسوالی گلران آن ولایت ربوده شد. جزئیات بیشتر در گزارش از استوره کریمی از ولایت هرات.
مقامات امنیتی در هرات میگویند این کاندید انتخابات پارلمانی محمد یوسف میباشد که روز سه‌شنبه از ولسوالی گلران این ولایت ربوده شد. جنرال اکرام الدین یاور، قمندان زون صحوی پلیس در غرب افغانستان، میگوید این نامزد انتخابات پارلمان جهت کمپاین به ولسوالی گلران هرات رفته بود که در مسیر راه با دو تن از محافظینش از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شد. ارباب یوسف از گلران است و ای با دو محافظش به کمپاین رفته بود. تا حال از او خبری نیست، اما یک محافظش رها شده است. در همین حال اولالرحمن رودوال، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات حوزه غرب، میگوید تامین امنیت کاندیدان مسئولیت نیروهای امنیتی است و مقامات امنیتی باید جهت مبارزات انتخاباتی این کاندیدان زمینه امنیت را برای آنها فراهم نمایند. نیروهای امنیتی پلیس تامین امنیت بسیاری از مراکز را به عهده دارند. آن هم یک تعداد محلاتی است که تامین امنیت در این محلات نیاز است. این محلات ناامن 14 محل است.
ساعت 3:33 دقیقه به وقت افغانستان شد. این بخش برنامه به پخش بحث در مورد نشست بین المللی کابل اختصاص یافته است.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی سلام، من فیض الله قرداش در بحث امروزی در میز گرد رادیو آزادی با کارشناسان هستم که بر مسئله کنفرانس بین المللی کابل و نتایج حاصل از آن اختصاص یافته است. همانطوری که شما خبر دارید، کنفرانس کابل بر روز سه‌شنبه در فضای نسبتا آرام و بدون هر نوع تشنج که مردم با در نظر داشته جرگه صلح مشورتی نگرانی هایی داشتن برگزار شد و شماری از نمایندگان کشورهای کمک کننده و نهادهای مختلف اجتماعی و مدنی با تماس‌های محتاطانه بر مسئله تروریسم و تعهدات ناتو در قبال افغانستان بیانات خود را ایراد کردند و مسئولین دولت افغانستان در مورد طرح‌ها و پلان‌های حکومت در کنفرانس مفصلا توضیحاتی دادند. در بحث کنونی می‌خواهیم نظر تحلیلگران در مورد تعهدات بین‌المللی مبتنی بر بازسازی و انکشاف افغانستان و دریافت کمک‌های بین‌المللی و کاربرد مصرف آن توسط خود حکومت افغانستان و بالاخره بررسی فضای کنفرانس و شیوه برگزاری آن و سایر مسائل را با چند تن از آگاهان امور در میان بگذاریم. امروز در استودیو آقایان احمد سیدی کارشناس امور سیاسی و منطقه، محمد یونس فکور کارشناس امور اجتماعی و از جانب دولت در تلاش هستیم تا در جریان بس از مسئولین یک تن را داشته باشیم. پرسش نخست از آقای سیدی میکنم. آقای سیدی، در مورد نتایج کنفرانس و پابندی به تعهدات از سوی جامعه جهانی، تا چه حدی به بازسازی و تامین امنیت در افغانستان مؤثر خواهد بود، نظر شما را داشته باشم.
بعد از ادای سلام و احترام به شنونده های رادیو آزادی، من باید عرض کنم که در برگزاری کنفرانس در کابل من خوشحال هستم و امیدواری های دارم. امیدواری ها به این معنا که بعد از 14 دولت افغانستان موفق شد کنفرانسی را با همی عظمت، با حضور داشتی وزرای خارجه اضافه تر از 50 کشور برگزار کنه. امیدواری دوم که من خوشحال هستم این است که دنیا افغانستان تا هنوز آماده ازی نیستن که افغانستان یلا کنن، هنوز میخواهن افغانستان کمک کنن تا به پای خود استاد شه. و امیدواری دیگه می بود که یک بار دیگر دولت افغانستان محکم تعهد سپرد که با همه نابسامانی ها، با رشوت، با اختلاس، بی عدالتی ها مبارزه میکنه و تعهد سپرد که کشتی ها و کمی های بزرگی داریم که باید اونا را حل کنه. ای امیدواری ها بود. اما چالش ها ای است که تجاربی که از کنفرانس های گذشته بوده و تعهد هایی که سپرده شده، اگر یک تغییر بنیادی دولت افغانستان به خود ایجاد نکنه و اشخاصی مجرب و درست و وطندوست، صادق و وفادار را جهت تطبیقی همین مصوبه‌ای که در این کنفرانس صادر شده آماده نسازه، تفاهمی بین الافغانی را ایجاد نکنه، بر همسایه ها رای مفاهمه و مذاکره را همه جانبه باز نکنه، رشد اقتصادی و سیاسی را تکامل بیشتر نبخشه، ناامیدی پیدا میشه که باز مانندی فیصله های کنفرانس روم، کنفرانس توکیو، کنفرانس لندن، کنفرانس فرانسه و کنفرانس آلمان، اینها هم به طاق فراموشی گذاشته خواهد شد.
آقای فکور، نظر شما را داشته باشیم. شما از نتایج حاصله از کنفرانس بین المللی کابل چه بررسی هایی دارین؟ همونطوری که آقای سیدی اشاره کردن، اگر در روی کاغذ بانه بی نتیجه است، و اگر شما هم تاکید بر عملی شدن ازی دارین؟
دیروز حقیقتا یک نقشه رای برای حکومت افغانستان و جامعه بین المللی رسم شد به تفاهم که باید مطابق این نقشه را حکومت افغانستان، مردم افغانستان باور کنه که دنیا شما را تنها نمیمانه، حکومت تان ضعیف است و شما باید به همکاری تان تقویه کنین. دوم ای که دنیا شما را تنها نمیمانه، در 3-4 سکتور عمومی حکومت افغانستان، قبل نیتر بود که حکومت افغانستان برای خود میمان، خود یک نازدانه فکر میکرد. میمان و نازدانه تو دعوت میشدن در پاریس، اسنادشان هم کسی دیگه ترتیب میکرد، نازم میکردم، پولم تیار بود، میخواستن 20 تنی سیره به ما بتین که نیمیشه مصرف کنیم. ایجا بار اول است که جامعه بین المللی متوجه شد که این نازدانه ها را دیگه باید کارش ختم کنیم. و یکی اول خودشان مجبور کنیم که یک پروگرام بسازن و خودشان تعهد کنه که این را عملی میسازیم. تا ولی تر بود که تا 2 سال پیشه که کرزای صاحب و اداره موجوده پنهانی ارگپ جامعه بین المللی را قبول میکرد، خوب جایی که به نفعش بود.
یعنی به نظر شما کنفرانس بین المللی کابل نسبت به کنفرانس های گذشته که در بیرون از افغانستان صورت گرفت یک تمایزی حد داره؟ و این تمایز چه است؟
این تمایز شمیست که یک کار را که کسی خودت مجبور میسازه که بکو، تو یک عمل را می، یک کار را که تو خود پلان میکنی و باز دوستایت برایت میگه که خودت نوشته کده بودی و گفته بودی بنان امی کار دیگه آلی بکو، نتیجه تو شد که برابری جامعه بین المللی و ملل متحد، جامعه بین المللی خواست که خود کرزی حکومتش پروگرام را بسازه و به او تعهد کنه. آلی مثلا اگر سفیر امریکا یا جامعه بین المللی با آقای کرزی بره که تو خود گفته بودی که ما اردوی خود تقویه میکنم، تعهد گرفته بودی، این نمیتونه بگه که این مداخله شماست. آلی چون کرزی دمی بیانی آخرش هم اگر شما متوجه باشین گفت که ما تعهد میکنم که امی فیصله های کنفرانس ما عملی میکنم. بنان آل ما و شما و مردم افغانستان باید از کرزی بخوایم فشار وارد کنیم که آل خودت نوشته کدی، امضا کدی که فساد گم میکنم، اداره را خوب میکنم، کار پیدا میکنم، زیربناهای افغانستان تقویه میکنم و قوم و قوم بازی را، گروه و گروه پرستی را از میان میبرم.
آقای سیدی، در مورد نحوه برگزاری و فضای کنفرانس که در شماری از رسانه‌ها نسبتاً سرد و عاری از جر و بحث‌های سازنده عنوان شد. به نظر شما چه عاملی وجود داشت که آیا زیقی وقت بود یا عدم همسویی بین اشتراک کننده ها؟ چه عاملی وجود داشت که او را سرد توضیح کردن؟
نکات مختلفی دو نفته بود. از یک طرف بدون شک زیقی وقت بود، از طرف دیگه تشویش امنیتی حکم فرما بود و هر کس انتظار داشت که خدای نخواسته حادثه اینش، و از جانب دیگر دیدگاه ها هم متفاوت بود. اما در کل مجموع اگر آدم جنبندی کنه، با بالاخره به یک نتیجه رسیدن که او عبارت از قطعنامه بود. دیدگاه به این معنا که ایران استراتژی خود در اینجا مطرح میکرد و سیاست میکرد که دولت افغانستان، خانم کلینتون هم اون چیزی را که آقای کرزی تعهد سپرده بود که به سال 2014 ما آمادگی برای امنیت خود میگیریم، باورمند نبود. و بونکیمون هم با وجودی که از طرحهای حکومت افغانستان دفاع میکرد، ولی تاکید میکرد که حالا باید اون چیزی را که میگوین عملی کنین. و از جانب دیگر یک تعداد کشورهای اسلامی و غیر اسلامی زیادتر پافشاری داشتن به رول کشورهای اسلامی در منطقه. به هر صورت حلقه ای که این کنفرانس رهبری میکرد که آقای کرزی بود، آقای بونکیمون بود و بیل کلینتون بودن، ای کاش تا آخر جلسه میشستن. تنها اونا حرفا خود زدن و جلسه را ترک کردن. ترک کردن از اونا هم کمکی محفل سرد کرد و همچنین دوامی هم چون کنفرانس کلان که 70 وزیر خارجه باشه تا ساعت 1 بجی بدون نان و هر کس هم 5 دقیقه گپ زدن با او چک چک کردن، طبعا مشکلاتی داشت. به هر صورت قطعنامه صادر شد، امیدواری های هسته، ولی امیدوارم که امیدواری ها طرف چالش ها نره.
تشکر آقای فکور. رئیس جمهور کرزی در بیانیه افتتاحیه خود در کنفرانس کابل از آماده سازی نیروهای افغان به خاطر تامین امنیت کشور تا 2014 صحبت کرد و تاکید داشت. شما تا چه حد مطمئن هستی که افغان ها در کوتاه مدت قادر به حفاظت کامل از کشورشان خواهند شد؟
اگر کارهای تنظیم و حکومتی همینطور دوام کنه مثل تا دیروز تا کنفرانس، ما به با این باور دارم که آقای کرزی یک گپ کلان زده، سنگ کلان باور داشته، این کار نمیتونه. دومی چالش های بسیار مختلف است. اول امی تعلیم و تربیه یک اردویی که او بتانه از نظام دفاع بکنه، این یک کار یک پروسه است که با 4 سال نمیشه. شما دیدین که حال باعث یک تکتیک دشمن ایر استفاده میکنه که عسکر در بین اردوی جای میکنه و باز سرباز خارجی رو میکشه. دیروز شما نشونیدین که در قندوز این کار کردن و دیگه هفته شما شنیدین که در هلمند این کار کردن. من فکر میکنم بیشتر از این کرزی دو بوده ایجا بازی میکنه. دنیا نمیخواه که
مثلا چه
بوده در سیاست درست، دنیا نمیخواه که خروج قشون خود قطع طالبا و پاکستان مثل که در وقت نجیب الله ایتر شد که چی پس جا شد مجاهدین قطع پاکستان یک موافق نامه را شوروی امضا کرد. قطعا امریکایی و ناتو نمیخواه ای را ایتر بسازه که اگر شما بیاین ما میبرایم و ای را در یک موافقت نامه با طالبا و یا پاکستان درج کرنی، چون رویه عمومی منطقه را فهمیده، خواستای دیگراره خودشان میخواه، میگه ما تا ابد در افغانستان نمیمون. یک پروگرام ساختن مثلا امریکایی میگه که ما تا سال آینده را شروع میکنیم و تا سال 2014 را ممکن انگلیسا گفته ما از خود تکمیل کنیم. در این زمان یک چاله است مثل سترنج واره که جامعه بین المللی میره برای قوتهای مداخلگر منطقوی هم میگه که شما خو مداخلاتتان پشت پرده همی که قوای خارجی سبب بیاین دیگه. حال ما اگه افغانستان تنام بانم، شما چی طرح دارین برای ایجاد یک حکومت خوب و امنیت خوب در افغانستان؟
یعنی به نظر شما دولت افغانستان که این طرح داده تا سال 2014 یعنی موفق نخواهد شد؟
به این طرح کرزی چی میکنه؟ در عین زمان که جامعه بین المللی از کرزی میخواه که بیرون رفت ما منوط باید ای است که چقدر یک حکومت قوی در افغانستان ایجاد میشه، تو باید کار کنی. کرزی به خاطر از اینکه قوتهای منطقوی ایران و پشت سر همی رفیق شخصی خود رئیس جمهور پاکستان خوش بسازه، یه طور بسیار به تمتراق مطرح کرد که ما 2014 خودم چی را میگیرم، مسئولیت امنیت میگیرم. وقتی که خود مسئولیت امنیت گرفت، یک غیر مستقیم اشاره به ای است که به این دو قوت میکنه منطقوی که ما خوش نیستم که قوت های خارجی تا ابد در افغانستان باقی بانه. ما فکر میکنم که اگر تاکتیک های خود تغییر نداده و درست تا 2014 کرزی قطعا توانایی از ایره نداره که گردوی را بسازه که خود از خود دفاع کنه.
آقای سعیدی، با توجه به صحبت های آقای فکور، دولت یعنی موفق نخواهد بود تا 2014 اردوی منظمی را تشکیل بده و از در حفاظت از مملکت خود آماده باشه، و من میخواستم از شما بپرسم موقف کشورهای همسایه بالخصوص پاکستان و ایران در مورد، اگر بگوین که تا چه حد اینا راضی هستن از این تر، و اگر امی تر موفق شوه موقف از اونا چه خواهد بود؟
من بی باور هستم که اگر دولت افغانستان اون چیزی که آقای کرزی وعده داده، من به سر همسایه‌ها میام، آقای کرزی وعده داده تا سال 2000، بعد اول بگم که آقای کرزی تا سال 2014 رئیس جمهور نیست. سیاست و رهبری دولت او وقت مربوط به این نیست. یک، دو، اگر دولت افغانستان، حکومت افغانستان مانند که 8 سال مانند مورچه حرکت کرده، 4 سال دیگر هم همین حرکت داشته باشه، بدون شک حرف عملی شده نمیتونه. جنگ افغانستان افغانی نیست و جنگ افغانستانی نیست.
بله،
جنگ در منطقه هست. تا وقتی که ما قوتا خود عیار با در نظر داشت قوتای منطقه نسازیم، تا وقتی که همسایه ها را ما وادار و مکلف نسازیم که اونا در امور ما مداخله نکنن، ما نمیتونیم این حرفی را که زدیم که به سال 2014 ما به پای خود استاد میشیم عملی سازیم. حرف آقای کرزی را مست
اما بود. اما آقای سعیدی، حمایت جامعه جهانی هم خود در قبال ازی وجود داره فعلا؟
میخوایم
اونا خود نمیبرن بالکل،
بدون شک حمایت قوای جهان وجود داره، اما فراموش هم نکنیم که برای امریکا پاکستان دوست استراتژیک، یعنی جندارم منطقه است، نه افغانستان. اون چی را که به پاکستان امتیاز میده امریکا هرگز به ما نمیده. این تمر را نکنین شما. اگر همسایه ها دست از مداخله در امور افغانستان بکشن و به این باور من بشن که افغانستان آزاد، مستقل، نیرومند به نفع ما هست و ما این سیاست به کار ببریم که اونا را قناعت داده بتونیم، و جامعه جهانی هم جهت تقویه اردوی ما در قوتهای هوایی ما، زمینی ما، همه جانبه کمک کنن صادقانه، ما تا 2014 میتونیم که گام های استواری ورداریم.
ما خیلی خوشحال هستیم که آقای سیامک هیروی هم تشریف آوردن. آقای هیروی، با توجه به صحبت های آقای فکور و آقای سعیدی، من سوالی داشتم در مورد بیانیه آقای کرزی در مورد آماده سازی نیروهای افغان در تا 2014، و اونها نظرات مختلفی داشتن و گفتن که از امکان دور خواهد بود که تا 2014 نیروهای افغان آماده شود و دفاع از کشور بکنه. شما به گفته آقای رئیس جمهور چی اضافه میکنین؟ آیا این تحلیل از اونها درست است؟
خب ببینین، تعهد که افغانستان در راستای خودکفایی در قسمت امنیتی دیروز انجام داد، این خودش منوط به یک سلسله همکاری های جامعه بین المللی است که با ما تعهدات در این زمینه سپردن که اردوی ملی، پلیس ملی و استخبارات افغانستان هم از نگاه کمیت و هم از نگاه کیفیت یا تجهیز و تمویل بکنند. در صورتی که جامعه جانی به این تعهدات خود راسخ باشه و عمل بکنه، طبیعی است ما پروگرامی که روی دست گرفتیم یک پروگرام موفق خواهد بود. ما امروز به اردوی خود نیاز به تجهیزات فوق العاده پیشرفته داریم، هم از نگاه هوایی هم از نگاه زمینی، بدون از یا با دشمنی که قوی هست، دشمنی است که یک شبکه تخریبی بین المللی است، سخت است مبارزه کردن، و این جامعه بین المللی را می درک کرده، حکومت افغانستان هم با توجه به این مسئله پروگرام های روی دست گرفته. اما اگر قرار باشه که همکاری جامعه بین المللی در قسمت ساختن نادای امنیتی افغانستان مثل گذشته باشه، ما با پیشرفت‌های دست پیدا نمی‌کنیم و ایره ما هشدار به جامعه بین المللی دادیم.
یعنی هدف شما از تعهدات جامعه بین المللی یعنی تغییراتی آمده ده؟
ببینین، خب در کنفرانس لندن جامعه بین المللی تعهد کرده بود که در راستای خودکفایی نادای امنیتی افغانستان، حکومت افغانستان یاری می‌رسانند. پروگرام‌های جامعه بین المللی شروع کرد، اما او پروگرامایی که ما انتظار داشتیم متاسفانه به او شکل شروع نشد. کمی کاستیای فوق العاده در همکاری جامعه جهانی وجود دارد در این راستا. فقط همو ضرب العجل که حکومت افغانستان برای خودکفایی تعیین کرده با پروگرامایی است که روی کاغذ ریخته شده و این پروگراما همه به همکارای بین المللی ما داده شده و اوا مکلف هستند برای از اینکه بتوانن آهسته آهسته قوتهای خود از افغانستان خارج بکنن، نهادهای امنیتی ما را سر پای ایستاد بکنن.
بازم با شما باقی میمانم آقای هیروی. مسئله عمده این کنفرانس تاکید حکومت در نحوی مصرف تا حدود 50% از طریق وزارت مالی افغانستان یا از طریق حکومت افغانستان بود. به نظر شما جامعه بین المللی به این مسئله رضایت خواهد داشت در حالی که دونرها در مصرف این مبالغ هنگفت توسط خودشان عادت کردند؟ آیا آنها قبول خواهد کردند؟
یک سوال کاملا جدی هست و جدی بود که مورد بررسی و کارشناسی حکومت افغانستان از دیر زمانی است که قرار گرفته. ببینین، از یک طرف کمک های جامعه جهانی حدود 40 میلیارد دلار تخمین شده که به افغانستان کمک شده و از او 20% از طریق افغانستان به مصرف رسیده که حکومت افغانستان حاضر است دلار به دلار از زیر حسابدهی بده. کارهایی هم که حکومت افغانستان کرده کارهایی است که از نگاه فیزیکی شما با چشم میتونین ببینین، ولی جامعه جهانی متاسفانه پولی که از طریق این جوها و سازمان های بین المللی در افغانستان به مصرف رساندن اکثرا پروژه بی کیفیت در افغانستان بنا کردن که در یک سال یا 6 ماه یا از بین رفتن یا در دراز مدت و کوتاه مدت قابل پیش بینی است که پروژه هاشان از بین میره و موثریت لازم نداشته. پولایی که از اون طریق کمک شده متاسفانه بیشترش هدر رفته، پس جامعه جهانی او را از افغانستان خارج کردن. یک مثالی که اخیرا ما مستندسازی کردیم و در تلویزیون های بین المللی نشر شده و شاید در قریب الوقوع در افغانستان هم نشر بشه، یکی از سازمان های بین المللی که برای ساختن یک مؤسسه افغانی، مؤسسه عامل منافع افغانی 13 میلیون یورو ای هزینه گرفته بود، این پول از طریق یک صرافی به افغانستان انتقال دادن که با او صراف هم مصاحبه شده، صرف گرفتن هم تعمیر رنگ کردن و دو تا لوور نصب کردن، بعد 11 میلیون یورو را پس از افغانستان خارج ساختن. این یک نمونه است از کمک جامعه بین المللی. متاسفانه البته در همه موارد نمیتونیم این مسئله بدیم، ولی در 80% کمک های جامعه بین المللی حیف مایل صورت گرفته. وال تقاضای ما این بود که 50% از کمک های، البته جامعه بین المللی با 50% هم ما بسیار چنه و چونه زدیم تا واره موافق به این ساختیم که قبول بکنن از نگاه سیاسی ایره بپذیرن در کنفرانسر کابل که 50% از کمک های خود به اختیار حکومت افغانستان میگذارن که حکومت افغانستان از قبل پروژه سازی کرده، یعنی با پروژه های مشخص حکومت افغانستان و پول میدن و ایره تمویل میکنن. خب البته کمیکاستی های در گذشته در 8 سال گذشته در حکومت افغانستان بوده و فوق العاده کمیکاستی های در همکاری جامعه جهانی بوده که ما با تشخیص از این کمیکاستی ها حالا به تجربه های زیاد دست یافتیم. ما انشالله اگر امی تعهدی که دیروز در کنفرانس کابل انجام شد این تعهد جامعه عمل بپوشونه، ما تعهد میکنیم که از پولی که به اختیار حکومت افغانستان گذاشته میشه از او حسابدهی شفاف داشته باشیم و پروژه‌ای هم که ما روی دست میگیریم او پروژه محسوس باشه و قابل دید برای مردم باشه و اشتغال زایی باشه و سطح زندگی مردم بهتر بشه.
آقای فکور، نظر شما را داشته باشیم در همین مسئله، در همین مسئله 50% کمک ها و مصرف از او از طریق دولت افغانستان، آیا دولت افغانستان قادر خواهد بود که امی کار بکنه؟
در حقیقت خو چون ما زیاد دسترسی به اطلاعات از اجرات حکومت نداریم، ولی اون جامعه مدنی یا قانون را پیش میکنند که هر وزیر و هر عامر مکلف است که اطلاعات.
بله.
چیزی را که از زبان سازماندهی امی کنفرانس ما شنیدیم و اشرف غنی است که حکومت نتانسته بودجه انکشافیش درست مصرف کنه و یکی از علتهایش هم ای گفته کمبود ظرفیت، عدم موجودیت رهبری سیاسی.
اما آقای سیامک هم اشاره داشتن او حکومت یک به یک حسابدهی حاضر است، نه
بعد یک خواذر است، یکی چطور حاضر میشه؟ آیا توانایی از این را دارد که حاضر شوه؟ یک شاذر میشه و از دیگر طرف بازگروه های فشار است، چون منافعش در خطر میفته باز او همو کسایی که حاضر میشه او را صرف نظر میکنن. ولی ما دمی کمک های این حقیقت است که وقتی که بودجه 80% از طرف جامعه بین المللی از طرف اینجا و نماینده های دیگه اش مصرف میشه، خواست 80% فساد هم در اموج است. 20% فساد دیگه است. مگر شما یک باور را بکنید که ایروی صاحب خودشان گفتن که امو 80% فسادم که اوجا میشه اورم توسط یک افغان میکنه. حتما یه شرکت ساختمانی افغان بوده، کمپانی افغان بوده، افغان براش جور کرده، تصدیق را افغان براش داده که این پولی چه مصرف شده یا ما مصرف کردیم. بنان 40% دیگر هم افغان میکنه. او افغان باز یک قوی پولدار بوده و او هم که یکی از زماندارای حکومت ارتباط داشته. ما منظوریم است که دیروز یک فضای بسیار خوب بود و که حکومت افغانستان هم قبول کرد که ما ظرفیتای ما کم است و این دهی 6 ماه گذشته بعد از کنفرانس لندن تلاش کردیم اما او کافی نیست. میخواهیم که ظرفیتای خود بلند ببریم، حکومت داری خوب رواج کنیم و جامعه بین المللی هم اشاره کرد، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که در ما هم در ما ایگا پا بوده. حال مسئله ایست که خوب است که امی اعلامیه مطابق امی اعلامیه که پاس شد از دو جهت دولت افغانستان برای بلند بردن ظرفیت ها و حکومت داری خوب صادقانه تلاش کنه و جامعه بین المللی حقیقتا برای ازی تلاش کنه که حکومت افغانستان در تامین امنیت و تقویه ساختن قوای امنیتی و زیربنای افغانستان صادقانه کمک کنه.
آقای سعیدی، با توجه به صحبت آقای فکور، مسئله از یادآوری از فساد شد. شماری از اشتراک کننده ها در مورد در کنفرانس کابل در مورد تلاش در کاهش فساد اداری که رئیس جمهور کرزی هم از وجود از او انکار نکردند که در ادارات دولتی وجود داره صحبت هایی داشتن. گفته میشه که وجود فساد در ادارات افغانستان باعث کمرنگی در تعهد کمک ها از سوی جامعه جهانی شده. آیا شما هم به این نظر هستین؟
ببینین، افغانستان کشتی شکسته است به باور می که سه ناخدا داره: دولت افغانستان، همسایه ها و جامعه. با شکستن و ترمیم ازی کشتی هر سه تا سم، یعنی چی؟ اگر ما میخواهیم که این کشتی به سرمندیل مقصود برسه، باید دولت افغانستان به شمول مردم افغانستان، همسایه های ما و جامعه جهانی یک جا گام بردارد. اون چی که در مورد رشوت و اختلاس گفتیم، در افغانستان هم حکومت افغانستان، دولت افغانستان، هم جامعه جهانی، هر کس به اندازه سهم خود گام برداشته. اگر کسی پول بیشتر سهمش بوده بیشتر برداشت، اگر کسی کمتر بوده کمتر برداشت. حالا خوبی است که دولت افغانستان به این نتیجه رسیده که نابسامانی ها و کمکاری های بوده، حالا باید جهت رفع ازی کمکاری ها گام های برداشت. اما چیزی را که من دیروز توقع داشتم از آقای زاخیلوال که به این جلسه با جرأت بگویه که نگفت یا فراموش کرده باشه، من بارها در کنفرانس بدپوتی شنیدم، اون روز امرای دکتر تنی هم ما دیدیم، گفتن که 80% فساد به جامعه جهانیه. دیروز اکثر وزیرای خارجه سر فساد در افغانستان تکیه کردند، ولی آقای زاخیلوال در بیانیه خود نگفت که 80% فساد طرف شما است. این را باید تذکر میداد و در بیانیه جناب رئیس جمهور هم نبود. ای کاش که میگفت که 80% شما هستین و 20% ما هستیم. او را من فکر میکنم یا فراموش کردن یا مهمونداری کردن که مهمونا آزرده نشه نگفتن.
آقای هیروی، با توجه به صحبت دوستا، دولت در فساد اداری که جامعه جهانی همیشه از او یادآهانی میکنه و همین یک دلیلی هم میپنداره، چه تدابیر جدی داره و چی مثلا تعهداتی به جامعه جهانی داده؟
ببینین، در افغانستان که نمطور که دوستا اشاره کردن ظرفیت پایین است متاسفانه، که در تلاش 8 ساله مایی بوده که ظرفیت سازی بشه در افغانستان. جامعه جهانی هم در ظرفیت سازی با ما کمک کرده، اما چون یک مملکت ویران داشتیم، تحصیلات در اینجا ختم بود، آهسته آهسته ما بیشتر در اول اداره موقت پناه بردیم به کسایی که از خارج می آمدن. خب حالا الحمدلله چند سال است که پانتونای افغانستان و دانشگاه افغانستان یا فارغ التحصیل میده یا استرس جذب کارها میشن، جوانای روی کار آمدن که یا از تعهد به افغانستان و ساختن یک افغانستان جدید یا با تعهد هستن در این زمینه و ما آینده را امیدوار بخش می بینیم. کارهایی که در قسمت فساد اداری حکومت افغانستان روی دست گرفته یا چندین پروژه‌های مختلف، برنامه‌های مختلف است که یک دیگه مثل زنجیرواری با هم مرتبط است. اگر ما قانون مبارزه با فساد ساختیم، این قانون مستلزم یک محاکم بسیار فوق‌العاده هست، محاکمی است که در خود محاکم فساد نباشه، محاکمی است که ظرفیت داشته باشه و محاکمی است که به پروژه‌هایی که از طرف کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری رسیدگی میشه، این خودش هم توجه بکنه، به رسیدگی بکنه و عدالت رو تامین بکنه. پس ما آهسته آهسته از نگاه سیاسی و از نگاهی که ما قوانینی داشته باشیم برای مبارزه علیه فساد، گام‌های را گذاشتیم. چند روز پیش هم یک رئیس جمهور و شورای وزیران یک فیصله کرد که یک سازمان اختصاصی برای محاکمه مقامات ارشد و بلانپایه ساخته شد که یا همگی برنامه‌ای است که روی دست گرفته میشه و یک تعهد نه تنها حکومت در مسئله فساد باید متحد باشه، بلکه مردم، جامعه، اعضاب سیاسی، پارلمان افغانستان یا همگی باید در این پروسه ملی سهیم باشن. در قسمت ای که ای کنفرانس میتونه چی عواقب برای مردم افغانستان داشته باشه، ما فکر میکنیم یک کنفرانسی هست که اگر 80 یا 90 درصد فیصله های عظیم جامعه عمل بپوشه و یا بیشتر از 50% ما بریم به سر عملی شدن از این فیصله ها، ما فکر میکنیم که نتایجش خوبتر و بهتر از 9 سال گذشته خواهد.
آقای سعیدی هم نظر خود بگوین، چه امیدواری هایی از این کنفرانس وجود داره به طور بسیار خلاصه؟ مثلا
خلاص عرض میکنم همی که دولت افغانستان بعد از 4 دهه تانست همچه کنفرانس رو برگزار کنه و نیروهای امنیتی ما تانستن که اگه حادثه دلخراسی روی نته ما بدنام نشیم در جهان، من خیلی خوشحال هستم، به نیروهای امنیتی خود تبریک میگم. یک، اما اون چیزی که دولت افغانستان وعده داده، اون چیزی که در قطعنامه آمده، تجاربی که جامعه جهانی از گذشته وعده کرده، از نو کنفرانس دیگه دارم من، اگر با همو گام ها ما حرکت کنیم که در نو کنفرانس حرکت کردیم، من امیدوار نیستم. اگر یک تحول و یک تعهد صادقانه وجود داشته باشه، من امیدوار است.
اشتراک کننده های عزیز، هر یک احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی و منطقه و سیامک کیروی سخنگوی ریاست جمهوری و محمد یونس فکور کارشناس امور اجتماعی، از اشتراک شما خیلی تشکر.
از هفت